بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون در ارتباط با تبیین مجموع براهینی بود که برای اثبات ذات باری تعالی اقامه شده. نکته‌ای عرض شد، خلاصهش اینه که مجموعه این براهین رو میشه در سه دسته تقسیم بندی کرد. یه دسته اونهایی هستن که ما با اثبات یک موجودی که غیر واجب الوجود هست و بررسی خصوصیات او به اثبات واجب الوجود دست پیدا می کنیم. یعنی محور این دست از براهین اثبات یک وجودی است با خصوصیت های مثل امکان، حدوث، حرکت و همانند های اینها، و این موجود با داشتن این خاصیت ها به تدریج با یک روندی ما رو میرسونه به اثبات واجب تعالی. اون براهینی رو که ما از راه فعل واجب به واجب میرسیم این دست هستن. دسته دیگر از براهین، براهین مفهومی یا براهین وجودی بود که در جلسه پیش اشاراتی بهش داشتیم. دسته سوم از براهین، براهین موسوم به برهانهای صدیقین هست. راجع به وجه تسمیشونش عرض خواهیم کرد. خب اینا معروف هستن به برهانهای صدیقین. برهانهای صدیقین چجوری هستن؟ این محور کارشون چیه؟ مثلا براهین دست اول محور کارشون اثبات یک موجودی که قطعا غیر واجب الوجوده و بررسی های ویژگی هایی که اون موجود داره تا رسیدن به واجب. براهین دسته دوم براهینیه که روی مسئله مفهوم متمرکز میشه. مفهوم از اونجاست که مفهوم خصوصیتی داره که مصداق خارجی واجب الوجود رو اثبات میکنه. دسته سوم از براهین که براهین صدیقین باشن، اینها به چه شکل هستن؟ جلسه قبل عرض کردیم ما طبیعتاً باید مجموعه تقریرهایی رو که به عنوان برهانهای صدیقین ارائه شده اینا رو جمع‌آوری بکنیم، بعد ببینیم چه ملاکی این دست از براهین رو از بقیه جدا میکنه. گرچه خود آیون فلاسفه هم تذکر این نکته رو دادن که محور این دست از براهین چیه. یه مقدار که آدم تو آثار اینها تتبع میکنه میبینه دو تا تقریر در ارتباط با اینکه چه چیزی میتواند برهان صدیقین باشه ارائه شده. یه تقریر عام‌تره. اگر این تقریر عام‌تر رو بپذیریم، طبیعتاً دستجاتی رو که ما به وسیله اونها استدلال بر اثبات خدا میکنیم همین سه دسته خواهد بود، دیگه اضافه نمیشه. ولی اگر ما این تقریر عام رو به عنوان برهان صدیقین نپذیریم، یا اینکه نه خود برهانهای صدیقین رو دو طیف و دو دسته بکنیم، در نهایت باید مجموعه گروهایی رو که برای اثبات باری تعالی استفاده میشن تعدادش رو بیشتر کنیم. یا مثلا برهان صدیقین میکنیم و بعد برهان صدیقین رو دو قسم بکنیم، یا نه فقط یه دستهشو برهان صدیقین بنامیم، دسته دیگر رو از برهان صدیقین بودن خارج بکنیم، یه اسم جدید براش بذاریم. ولی در هر صورت ما در این طیف از براهینی که موسوم هستن به برهان‌های صدیقین واقعا با دو گروه از براهین روبرو هستیم. حالا میخواید همه رو اسمشو برهان صدیقین بذارید یا فقط بخشی از اونها رو برهان صدیقین بذارید. اون تقریر عامی رو که همه براهین رو که به عنوان برهان صدیقین مطرح شده تقریبا پوشش میده، اون بدین شکلی که با اثبات یک واقعیت و یک موجود واجب الوجود اثبات میشه. توجه کردید؟ یعنی مبتنی است این، بر اساس این تقریر عام مبتنی است برهان صدیقین بر اثبات یک موجود، بر یک واقعیت. اگر یک موجود و یک واقعیت متحقق باشه در عالم خارج، قطعا باید باری تعالی باشه. کار نداریم که این موجود و واقعیت چیه، واجب هست یا ممکن هستش. برخلاف گروه اول از براهین، گروه اول از براهین هم باید شما از یک نقطه موجود شروع بکنید، ولی نقطه موجودی که اثبات میکنید این غیر واجب الوجوده و از راه بررسی خصوصیاتش شما به واجب الوجود پی میبرید. اما در این روندی رو که الان بحث میکنیم، ضرورت نداره که اثبات بکنید این غیر واجب الوجوده و برخی از خصوصیاتی رو که برای غیر واجب الوجود هستش برایش تثبیت بکنید، بعد با رفع دور و تسلسل به اثبات واجب بیانجامه. نه، همین که یک موجودی رو قبول کردید طبیعتاً باید واجب رو بپذیرید، نه اینکه ضرورتاً همینی که من قبول کردم واجب باشه. هم ممکنه واجب باشه، ممکنه واجب نباشه، ممکنه فعل واجب باشه. یعنی دخالت فعل واجب در اثبات واجب الوجود در برهان صدیقین تو همین حده، در همین میزان، نه بیش از این. خب این یک تقریر عام هست از برهان‌های صدیقین که اگه این تقریر رو بپذیریم، خب خیلی از برهان‌هایی که به عنوان صدیقین مطرح شده حتی در آثار صدر و متعلهین، مثلا در شواهد ربوبیه، مثلا در مشاهیر، حالا به تدریج شاید آدرسش عرض بکنیم، اونها هم برهان صدیقین هستند. کما اینکه بعضی جاها خود صدر تصریح کرده اینو برهان صدیقین، بعضی از جاها تصریح نکرده، ولی قرائن و شواهد حاکی از این هستش که صدر اون رو برهان صدیقین میدونه. و همچنین برخی از تقریرهایی رو که دیگران مطرح کردن اینا میشن برهان صدیقین، اگر ما محور رو عام بگیریم به همین نحوی که الان تذکر دادیم. اما یک تقریر دیگر هم از اینکه برهان صدیقین مبتنی بر چه چیزی است و گروه برهان‌های صدیقین چه براهینی هستن، یه تقریر دیگری وجود داره که این رو تقریر خاص میتونیم بدانیم. اگر واقعا روی این تقریر پافشاری بکنیم که مثلا بیان علامه در نهایه همینه، صدر المتعلین در آغاز جلد 6 همین جور میگه و برخی از تقریرهای دیگه هم به همین شکل هستش، اگر برهان‌های صدیقین رو به این شکل تقریر بکنید، طبیعتاً گروه قبلی دیگه نباید برهان صدیقین باشه. خب این تقریر خاص چیه؟ این تقریر خاص اینه که الان کار به اون واقعیت ما که بیان علامه است نداریم. شما یک واقعیتی رو باید اول قبول بکنید، ما میگیم یک واقعیت، یا یک واقعیت خاص، یک واقعیت، یک واقعیت خاص هم خودش عنوان عام میه، توجه کردید؟ یک واقعیت رو باید بپذیرید، نه واقعیت ما و اصل الواقعیه که علامه به اون سب میپردازه، اونا رو کار نداریم. شما یک موجود رو باید بپذیرید، به معنی اینکه یک موجود رو پذیرفتید واجب ثابت خواهد شد. کار نداریم که این یک موجود حتما اثبات بشه ممکنه یا حادثه یا مثلا متحرکه که در گروه نخست بوده، اینا لازم نیست. اگر شما موجودی رو پذیرفتید باید واجب رو بپذیرید، توجه کردید؟ اگر شما موجودی رو پذیرفتید، واقعیتی رو قبول کردید، باید واجب الوجود رو قبول کنید. این تقریر عامه، این تقریر راه میدهد برخی از براهینی رو که به عنوان برهان صدیقین نامیده شده، ولی مطابق تقریری که الان میخوایم بکنیم برهان صدیقین نیست. توجه کردید؟ نه نه، میشه، ولی دیگه بنیادش از دست میده. دسته اول این است که شما یک موجودی رو ثابت بکنید که ممکن باشه، موجودی رو ثابت بکنید که چی باشه؟ حادث باشه. شما از راه ممکن بودنش میخواید اثبات واجب بکنید، از راه حادث بودنش میخواید اثبات واجب بکنید، اون فرق میکنه جریانش. اما در اینجا کار ندارین که شما اثبات، مثلا ضرورتی نداره که شما حتما ممکن بودنش رو ثابت کنید، خیلی روانتر میشه از اون. خب بشه میشه دست اول دیگه، توجه کردی؟ یعنی همون اصل موجودیتش کفایت میکنه برای اثبات واجب، نیاز نیستش که حتما ممکن بودنش اثبات بشه. خب معونه کمتر میبره دیگه، همین که موجودیتش اثبات بشه واجب اثبات شده. ضرورت نداره که شما ممکن بودنش اثبات، در حالی که تو طیف اول از براهین حتما باید ممکن بودنش اثبات کنید، حادث بودنش اثبات کنید، متحرک بودنش اثبات کنید، توجه کرد؟ ولی در اینجا نه. و اتفاقا محور اون براهینم روی اون صفاتی که در ارتباط با اون موجود است که ما اثبات میکنیم، اینا صفات مخلوقن نه خالق، روی اون محور پافشاری شده. یعنی ممکن بودن، حادث بودن، اون اصل کار هست در اون براهین. ابتدا باید مخلوق بودنش رو تثبیت بکنید، معلول بودنش رو تثبیت بکنید و بعد مطابق یک روند واجب رو اثبات کنید. اما در این دست از براهین با تقریر عام لازم نیست شما این کار بکنید. همین که موجودی رو قبول کردید باید واجب رو قبول کنید. حالا به تدریج این بحث رو مطرح کنیم. این لازم نیست اثبات کنید این موجود ممکن هست، لازم نیست اثبات کنید این موجود حادث است یا متحرک هست. گرچه ممکنه، خیلی ظریف هم هست، با اگر اون فضا که رسیدیم توضیح خواهم داد، گرچه شما از لفظ امکان و همانندهای اونا تو این دست از برای اینم استفاده میکنید، ولی لازم است اثبات کنید این موجود ممکنه. برخلاف دسته اول میگید ما یک موجود ممکن داریم، این موجود ممکن نیاز به علت داره برای ترجیح وجودش، علتش چجوریه، اگر اون ممکن همجور با رفع دور و تسلسل اثبات واجب میکنید، برهان وجوب امکان در یک تقریری که مشهور استش به این شکله، نه برهان وجوب امکانی رو که ابن سینا طرح کرده. برهان وجوب امکانی که ابن سینا طرح کرده جزء همین تقریر عام از برهان صدیقینه. ابن سینا ضروری نمیدونه که حتما این موجودی که مثلا در نظر گرفته حتما مثلا ممکن باشه، میگه نه ممکن هم اگه شما اثبات نکردید واجب اثبات میشه، اگرم ممکن باشه بازم واجب اثبات میشه. خیلی با هم نزدیک هست ولی با هم متفاوته. گروه اول از براهین گروهی است که شما با اثبات یک موجود و اثبات یکی از خصوصیت هایی که نمیتونه در واجب باشه در نهایت به اثبات واجب میرسید. ولی در تقریر عام از برهان‌های صدیقین به معنی اینکه شما یک موجودی رو ثابت کردید واجب ثابت خواهد شد، لازم نیست اثبات بکنید که این موجود ممکن است یا حادث است یا متحرک است یا چیز دیگر. خب این تقریر عام از برهان صدیقین باشه. و اما تقریر خاص که عرض کردم علامه داره، ملا صدرا داره، اینا داره. تقریر برهان خاص به این شکلی که ما از مطالعه در وجود، طبیعتاً این بحث مثلا فارابی این نکته رو داره، ولی این بحث بعد از اینکه مسائل اصالت وجود و ارتباط غیر وجود در فلسفه صدرا به نحو خیلی خوب بهش توجه شده، این دست از براهین را پیدا کرده. لذا اکثر براهین صدیقین بعد از صدرا متعلین همشون از این دست هستن. با مطالعه در وجود واجب الوجود اثبات میشه، فرق کرد با قبلی ها. قبلی میگیم ما یک واقعیت، یک موجودی رو اگر بپذیرید باید واجب الوجود رو بپذیرید، اما اینجا میگیم نه، با مطالعه در وجود و استخراج خواص و ویژگی های وجود پی میبرید که همونی که روش انگوش گذاشتید، اینم جزء خصوصیات برهان های صدیقین در این قرائت خاصه، پی میبرید که همونی که روش دست گذاشتید همون واجب الوجوده نه چیز دیگر. اگر دقت کنید با این تقریری کردیم تفاوت‌هایی با تقریر قبل پیدا شده. با مطالعه رو طبیعت وجود، با مطالعه رو حقیقت وجود و بررسی ویژگی‌های او اثبات واجب می‌شود. و از جمله خصوصیت‌هاش این استش که بعد که اثبات واجب شد متوجه می‌شید اونی واجب استش که از اول روش دست گذاشتید. به تعبیر صدر متعلین ایشون میگه بیان رو که از سایت الله جوادی داره میفرماد که راه و هدف یکیه، یعنی از اون راهی که میروید بعد معلوم میشود همونی که دنبالش بودید همین یکی بوده. راه و هدف یعنی اون مسیری رو که دارید طی میکنید و اونی که هدف استش یکیه، از یک جا شروع میکنید در نهایت میرسید که همین یک چیز واجب بوده. این معمولا ازش تعبیر میکنن در برهان‌های صدیقین با این قرائت خاص که از خود خدا ما به خود خدا میرسیم، از واجب الوجود ما به واجب الوجود دست پیدا میکنیم. سر این که بعضی یا برهان‌های مفهومی وجودی رو جزء برهان‌های صدیقین شمردن هم همین نکته است. میگن ما از خود واجب الوجود به واجب الوجود رسیدیم. توجه کردید؟ میگه ما از مفهوم واجب الوجود به خود واجب الوجود رسیدیم. اینکه طیف وسیعی از این برهان‌ها در فضای معاصر تقریبا یا نزدیک به ما ملحق شدن به برهان‌های صدیقین در حالی که واقعا ملاک‌های برهان صدیقین ندارن، به خاطر همین نکته است که در برهان‌های صدیقین با تقریر خاص ما از خود خدا به خود خدا میرسیم، یعنی راه و هدف یکیه. بعضی ها گمان کردن ما وقتی از مفهوم واجب الوجود به واجب الوجود میرسیم این مثل این استش که از خود خدا داریم به خود خدا دست پیدا میکنیم. لذاست که اینها رو هم بعضی ها جزء برهان‌های صدیقین شمردن در حالی که این واقعیت نداره. پس در هر صورت تقریر خاص از برهان صدیقین روی این چند تا نکته بنا شده. یکی این که با مطالعه در وجود، خب این پس از اینه که ما وجود و ماهیت و اصالت وجود و این بحثا باید پرداخته شده باشه. با مطالعه در، نمیگیم موجود و واقع، با مطالعه در وجود و تبیین خصوصیتاش ما پی میبریم که همین وجودی که روش دست گذاشتیم همین واجب الوجود بوده و ابتدا توجه نداشتیم. بعضی فکر می‌کنن مصادره از مصادره نیست. شما ابتدا به چیزی متوجه شدید به نحو واضح و روشن که فکر نمی‌کردید این واجب الوجوده، با بررسی یکی از خصوصیاتش به خصوصیات دیگرش که واجب الوجود بودن باشه پی میبرید. به تعبیر علامه اینها برهانهای عینی است که شما از ملازم عام به ملازم عام پی میبرید. مثلا شما روی طبیعت وجود مطالعه میکنید، از صرافتش پی به وجودش میبرید. وقتی میبینید این صرف الوجوده متوجه میشید که این واجب الوجود هستش، از ملازم به ملازم پی میبرید. یا مثلا طبق یک تقریر دیگر، از ارسالش شما پی به وجوبش، اینا همه رو توضیح میدیم. یا مطابق تقریر صدر المتعلین در اسفار، از تشکیکش پی به وجوبش میبرید، که خب این یه داستانی داره که باید توضیح بدیم. حالا یه نکته هم این هستش که برهانهای صدیقین که در این قسمت پیاده میشه با این تقریر خاص چه نسبتی با فضای عرفانی در وحدت شخصی وجود داره. این نکته مهمه. این یکی از جاهایی رو که فلسفه، خصوصا فلسفه صدرایی رو بسیار نزدیک کرده به فضای عرفانی، همین بحث برهانهای صدیقینه. پیشتر هم عرض کردیم یک تحقیق خیلی خوب میخواد که برهانهای صدیقین ابتدا معرفی بشه، دستبندی بشه و بعد این نکته مرتب درش پیگیری بشه کدوم یک از این براهین ما رو به وحدت شخصی وجود میرسونه. آیا ضرورتاً هر برهان صدیقین اینجوریه یا اینکه نه میتواند بعضی اینجوری باشه و میتوان تصویرهای دیگری هم داد، یا اساساً نه تصویر دیگه نداره. یعنی اگر ما برهان صدیقین رو با تقریر خاص گفتیم، قطعاً باید وحدت شخصی وجود رو مثلا بپذیریم اونگونه که در عرفان مطرح هستش. اینا همون نکته‌ای است که باید پیگیری بشه. بله، برهان بر وحدت شخصی وجوده. نوع دوم از براهین همینطور هستش. بعد یعنی نوع دوم از براهین تقریبا فضایی که درش حاکم هستش اینه که یا خود وحدت شخصی وجود میشه یا نزدیک به وحدت شخصی وجود خواهد شد. حالا من پیش از این که این بخش از متن علامه رو بخونم، یه دو سه تذکر میدم و بعد وارد متن میشم. یک نکته‌ای که میخوام تذکر بدم، گرچه برخی از قسمت‌هاش رو تازه عرض کردیم، تبیین ویژگی‌های برهان‌های صدیقین هست، خصوصیت‌های برهان‌های صدیقین. برخیشو گفتم ولی چون اینجا لیست کردم خیلی سریع به نحو فهرست عرض می‌کنم. اولین ویژگی که تقریباً مطابق تقریر خاص، یعنی تقریر دوم، هویت برهان‌های صدیقین رو تشکیل میده این هستش که راه و هدف یکی هست. آیت الله جوادی تو بحثاشون معمولاً بدین شکل توضیح میدن که در برهان‌های صدیقین راه و رونده و هدف یکیه. به این شکل توضیح میگن که اینجور توضیح میدن، میفرمان آیات آفاقی راه و رونده و هدف همه با هم فرق میکنه. یعنی استدلالها و براهین رو که میتوان جزو آیات آفاقی شمرد، جزو دسته اول. آیات انفسی، یعنی ادله و براهین رو که میشه و جزو آیات انفسی به حساب آورد، راه و رونده یکیه ولی هدف متغایره. ولی برهان‌های صدیقین راه و رونده هدف هر سه تا یکی هستش. رونده یعنی شخصی که داره این استدلال رو انجام میده، استدلالگر، استدلال و هدف همشون میشن یکی. یعنی راه، خود استدلالگر و اون هدفی که در نظر گرفته میشه، اینا یکی خواهند شد. حالا این بیانی است که ایشون داره. ولی خود ملا صدرا در جلد 6، خود ملا صدرا در جلد 6 صفحه 13 میفرمان برهان صدیقین اونی هستش که راه و هدف یکی باشه. توجه کردید؟ یعنی اون مسیر سلوک و هدف یکیه. شما از اون چیزی که روش انگشت گذاشتی سر آخر میفهمید اون همون واجب الوجود بوده. این تعبیر روانتر و راحت‌تر هست برای پذیرفتن. در هر صورت این تقریر ملا صدران به همون جا میتونه کشیده بشه. منطور راه و رونده گفته، در هر صورت میخواد بگه وقتی ما گفتیم وجود بدین شکل استش، خب یه پره وجود حیثیت شأنی خود انسان رو هم پوشش میده، اما تغایرش به حسب حیثیت شأنی و این حرفا که فضاش روشنه. به نظرم بیان ملا صدران راحت‌تر و روانتر است. برای تفکیک بین آیات انفسی و آفاقی با برهان صدیقین هست آیت الله جوادی این کار کردن. چون در براهین انفسی راه خودمون هستیم، روندم خودمون هستیم، یعنی از طریق خودمون به خدا میرسیم. یعنی با متمرکز شدن روی مباحث نفسانی خودمون به خود، من عرف نفسه فقط عرف ربه، در اینجا راه و رونده یکیه ولیکن هدف متفاوت هست. حالا تو همین فضا میخواستن بحث برهان صدیقین به این شکل در اومده، ولی ظرایف کار رو باید توجه کرد. بیان صدرا خیلی بیان روان و راحتی در جلد 6 اسفار صفحه 13 که راه و هدف یکیه. این خصوصیت در واقع اصلی برهان صدیقین است که هویت برهان صدیقین رو میسازه بر اساس تقریر دوم. با توجه به تقریر دوم، یعنی تقریر خاص از برهان صدیقین و با این نکته که الان عرض کردیم، اون براهینی که مطابق تقریر اول برهان صدیقین نامیده شدن دچار نقد میشن. نه اینکه اثبات واجب نمیکنن، اینکه برهان صدیقین باشند توجه کردید نقد میشن، و یعنی باید یه اسم دیگری برای اونا گذاشت. و واقعا اونا متفاوت میشن هم با برهان صدیقین با این تقریر، هم متفاوت هستن با چی؟ با گروه اول از براهین که ما با اثبات یک موجود و اثبات ویژگی های مخلوقیتی و معلولیتی او به واجب الوجود میرسیم، با اونا هم فرق میکنه. یعنی طبیعتا با چهار گروه براهین رو ما معرفی بکنیم. جلد 6 صفحه 13، این یک نکته، یک ویژگی. ویژگی دوم اینه که برهان صدیقین چه سنخ برهانیه؟ چون الان متذکر شده، من خیلی به اجمال ارجمانم، در کلمات حکما اومده که اینا برهانهای لمی هن. توجه کردید؟ مثلا در بیاناتی رو که مثل ابن سینا و همانندهای اینا دارن تقریری کردن، اینا رو تقریر رو برهان لمی میدونن، برهان انی رو مفید یقین نمیدونن. ملا صدرا میگه این شبیه به لمه، یعنی این دست از براهین صدیقین. البته ممکنه که مثلا حکما که میگن لمیه با تقریر اول بحثا رو دارن پیش میبرن، ولی در هر صورت ملا صدرا میگه شبیه به لمه در جلد 6 صفحه 29. اون قبلی رو من آدرسی ننوشتم، شاید همین جلد 6 صفحه 29 یه اشاراتی در این ارتباط اومده باشه. جلد 6 صفحه 29 ملا صدرا میگه شبیه به لمه، لمی نیست، اینی هم نیست. همون بحث روی که ملا صدرا علامه میخواد استفاده کنه از ملازم به ملازم، ایشون میگه شبیه به لمه. علامه میگه از راه ملازمات عامه است، برهان انی است که برهان انی از یک قسم خاصه، چون برهان انی روشون دو قسم میکنه، یک قسمش از یک قسم مفید یقین نمیدونه که سلوک از طریق معلول به طرف علت باشه، یک قسم که از ملازم به ملازم عام باشه، این رو قبول میکنه. علامه میفرماد که این در واقع نه از راه ملازمات عام است. حالا ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که براهین دیگر، مثلا براهینی رو که از راه اثبات مخلوق اثبات واجب میکنه، اونا چه دسته از براهین هستن؟ انی ان، لمی ان، چی ان، چجوری باید تقریر بشه؟ اگر انی باشن مفید یقین است یا نیستش؟ ما ان شاء الله در فصل دوم، چون علامه یه مقدار بهش میپردازه، اونجا سعی میکنیم یه مقدار وارد این بحث بشیم. نه، محتوا یکیه ولی در اسم‌گذاری یه مقدار متفاوت هست. قسم، یعنی ویژگی سومی که برای این برهان میشه برشمرد اینه که برهان صدیقین فقط یقین زاست. این متفرعه بر این است که ما براهین دیگر را همه را انی بدونیم، اونم انیه از سنخ سلوک از معلول به علت، و قبول بکنیم که برهان انی سلوک از معلول به علت یقین زا نیست. اگر اینا را قبول کردیم، برهان بودن غیر براهین صدیقین همش مخدوش خواهد شد. خب این درست نیست، حالا ما در جای خودش مفصل بحث کردیم این رو، توجه کن. حالا یه خورده اشارات رو عرض کردم در فصل دوم، اونجا خلاصهش این هستش که برهانهای صدیقین که برهان لمی یا شبه لمیست یقین زاست فقط. این فقطش به عنوان خصوصیت، این یقین زاست بعضی نیست، فقط. چرا؟ چون براهین دیگر سلوکشون انی از یک قسم سلوک معلول به علته و اونا مطابق این مبانی که گفته شده یقین زان نیست. البته نوع تقریر فرق میکنه، مثلا ابن سینا در همون کتاب برهان اگه ملاحظه بفرمایید، همون برهان رو که شما احساس میکنید ان نیست به نحوی پیاده میکنه که میشه برهان لمی، لذا میگه این برهان لمی است، لذا یقین زاست. محتواش آدم احساس میکنه از سلوک از معلول به علته، ولی نوع تقریرش به گونه ایه که تبدیل میشه برهان لمی یا از ملازم به ملازم عام یه چنین کاری انجام میده. اینا این نیاز به توضیح بیشتر داره. چهارمین خصوصیتی که برای برهان صدیقین میشه بررسی کرد اینه، آیا برهانهای صدیقین نیاز به ابطال دور و تسلسل دارن یا نه نیاز به ابطال دور و تسلسل ندارن. ببینید تو برخی از بیانات به این سمت سوق پیدا شده که برهان‌های صدیقین اصلا خاصیتش و برتریش اینه که نیازی به ابطال دور و تسلسل نداره. خب آیا این واقعا ممیزه برهان صدیقینه یا نه؟ برخی از برهان‌های اون نکته که عرض کردم، برهان‌های صدیقین یک حالت زومراتب داره، یعنی از جهت کیفیت زومراتب، برخی خیلی مختصرن و زود میرسونن. خب اینا هرچی اینجوری باشه بهتره، یعنی برهان صدیقین اصلا برای همین پرداخته شده، مقدمات کمتر، واضح‌تر. خب اگر برهان صدیقینی درش ابطال دور و تسلسل نیاز نباشه، خب طبیعتاً ما اگر برهان صدیقین زوم مراتب بدونیم، این به برهان صدیقین بودن نزدیکتره، یعنی در نقطه آل الال قرار داره. ولی آیا واقعا ممیزه برهان صدیقین این استش که به ابطال و دور و تسلسل نپردازه؟ اگر ما تقریر نخست از برهانهای صدیقین رو بپذیریم، یعنی تقریر عام رو بپذیریم، عیبی نداره که ابطال دور و تسلسل هم درش بیاد. توجه کردید؟ یعنی به برهان صدیقین بودنش ضربه وارد نمی کنه. گرچه مطابق بیان عام می شود در برهان صدیقین ابطال دور و تسلسل نباشه، مثل، آره من قاطع نمیگم، مثل اکثر برهانهای صدیقینی که مطابق تقریر خاصه که ابطال دور و تسلسل درش لازم نیست. اگر ما تقریر عام را، تقریر اول از برهان صدیقین رو بپذیریم، اشکال نداره ابطال دور و تسلسل هم بهش توسل بشه، ولی مثلا ضرورت قطعی نداره چون تقریر دیگری از برهان صدیقین داریم یه جور نیست. ولی که تقریر خاص بپذیریم، قاطعانه عرض کردم نمیگم، ولی باید بگیم اکثر این براهین نیاز به ابطال دور و تسلسل ندارن، را چنانچه مشاهده خواهیم کرد. پس توجه داشته باشیم، اگر ما تقریر خاص رو کردیم، گویا میتوان یکی از خصوصیات برهان‌های صدیقین رو این دانست که نیازی به ابطال دور و تسلسل نداشته باشه. این هنوز نیاز به توجهات بیشتر هست، اینم یکی از ویژگی ها. از جمله ویژگی های دیگری که برای برهان صدیق، این رو نوشتم ولی تو همون توضیحات گفتم، که از راه مطالعه در وجود واجب الوجود اثبات میشه، که این در مطابق تقریر خاص از برهان‌های صدیقین هست. این نکته ششم خوبه. برهان صدیقین در تقریر خاصش، نه در تقریر عامش، پس اسم گذاری کردیم برای اینکه این مشخص بشه، در تقریر خاصش که ما از مطالعه وجود پی به واجب الوجود میبریم، نه تنها اثبات واجب میکنه، بلکه اثبات بسیاری از صفات واجب هم میکنه. این یکی از امتیازات برهان صدیقین مطابق این قرائت و تقریرهای مطابق این قرائت هست، اثبات صفات واجب هم میکنه. توجه، مثل توحیدش رو، بله، ظاهرا اینطوری باشه، یعنی میگم قاطعانه نمیگم، ممکنه یه تقریر از سنگ خاص پیدا بشه اینجوری نباشه، ولی تا اونجا که یادم هستش، معمولا در تقریرهایی رو که از برهان صدیقین ارائه شد و از مطالعه در وجود هستش، صفات بسیاری از صفات، و بلکه برخی از صفات واضحه، ولی برخی از صفات بعضی قائلن که اصلا تمام صفات رو میشه اثبات کرد. توجه کرد، اینم یک نکته است از امتیازات برهان صدیقینه. مثلا من نوشتم اسفار جلد 6 صفحه 13 14 24 به این نکته توجه شده، جلد 6 صفحه 13 14 24. هفتمین ویژگی که برای برهان صدیقین تعالی یعنی چی؟ نه، هم تعالیش رو اثبات میکنه، صفات کمالیش رو اثبات میکنه. اون رونده رو ولش کنیم، اون بیان، اون رونده براستش ایسد شعنی و اینا جدا میشه سراخر. توجه، میخواد بگینی اون وجود رو که دست میذاره دیگه چیزی باقی نمیذاره، خود شما هم با همون وجود متحقق هستید. مراد جناب اسرائیل طلاجا، پس همون بیان صدرا رو پیش بگیریم که راه، یعنی راه سلوک و هدف یکی هستش. بحث رونده رو یکی میکنه چون اون راه همون وجوده، وجود رو وقتی روش دست گذاشتید دیگه چیزی باقی نمیمونه الا اینکه اونا حیثیت های شهنیه میشن. بهترین بیان، بیان ملا صدراست که راه و هدف یکی میشه، این کار رو بکنیم بهتر. خب عرض کردم هفتمین ویژگی که برای برهان صدیقین هست، بازم این ویژگی مال قرائت خاص از برهان صدیقین هست، اینی که واجب الوجود بی‌نهایت ثابت میکنه، یعنی ویژگی بی‌نهایت رو هم ثابت میکنه. اینجاست که بحث برهان صدیقین به مسئله عرفان گره جدی میخوره. البته خیلی تلاش شده که بی‌نهایت به گونه‌های دیگری تفسیر بشه که به وحدت شخصی وجود نینجامه، ولی در هر صورت یکی از نقاط تلاقی و مطالعه در این بحث همینجاست. یعنی برهان‌های صدیقین با قرائت خاص، حالا من که الان به نظرم همه میرسه، ولی غالبشون که از مطالعه در وجود میرسه به همین سبک هست. میتونید این کار رو بکنید که اطلاق جزو صفاتش باشه، ارسال جزو صفاتش باشه. نه، اطلاق مثل لاب شرط مقسمی، اون لاب شرطیتش یک نوع صفتش حساب میشه، گرچه اون متن است که این وضعیت داره، ولی خیلی به متن نزدیکه. خب این هم هفتمین ویژگی که برای برهان‌های صدیقین شمردیم. فقط باید توجه بکنیم که اینا غالبا مال تقریر خاص از برهان‌های صدیقین بود که راه و هدف با هم دیگه یکی هن. روی یه چیزی دست میذاریم، ابتدا نمیدونیم اون طبیعت وجود، نمیدونیم این واجب استش، بعد با بررسی برخی از خصوصیات او به واجب الوجود بودنش پی میبریم. اینم یک نکته. یواش یواش توضیح. یک نکته، نه حقیقت وجود، یک امر واقعی. یعنی در واقع در برهان‌های صدیقین مثل دسته اول از براهین که با اثبات یک موجودی که خصوصیت مخلوق داره اثبات واجب می‌کنیم، درسته؟ ببینید یه نکته خدمتتون عرض کنم، ما اصلا در الان اثبات واجب دنبال چی هستیم؟ در اثبات واجب دنبال این هستیم که الان در عالم واقع یک واجب الوجود اثبات بکنیم. این فرق می کند با این که ما به لحاظ نظام نفس الامر، حالا با اون توضیحی که خودمون معمولا عرض می کنیم خدمتون، در نظام نفس الامر بگیم اگر موجود ممکنی باشه حتما باید واجبی هم باشه. ما الان در صدد این نکته نیستیم ها، این توجه داشته باشید. یه وقتی شما روابط ضروری رو به لحاظ نظام نفس الامر بحث می کنید، میگید آقا اگر ما موجود ممکنی داشته باشیم حتما باید واجب الوجود هم باش، ولی نمیگید الان واجب الوجود هست. ما الان اینجا نمیخوایم این کار رو، مرحله 12 نمیخوایم این کار رو بکنیم. درسته از این بحث استفاده میکنیم، ولی نمیخوایم این کار رو انجام بدیم، نتیجه نهایی این نیست. یا مثلا میگیم اگر موجود متحرکی باشه حتما با چی؟ محرک غیر متحرک باشه و محرک اول باشه، این حرفا درسته. یا حادث باشه باید محدث باشه، ولی الان میخوایم بگیم که از این استلزام نفس الامری میخوایم استفاده بکنیم، میگیم این موجود حادثه، توجه که این موجود خارجی خاص حادثه، پس قطعا بر اساس اون استلزام منطقی که به لحاظ نظام نفس الامر هست حتما باید محدث هم الان در نظام واقع باشه. ما میخوایم اثبات واجب الوجود در خارج. این نکته هستش که مثلا فرض کنید ما برای این مفهومی حتی از اون حیث هم دچار خلله، ولی برای این مفهومی برای ما کارساز نیست. میگیم اثبات یک واجب الوجود در خارج، اونا میخوان این کار بکنن ولی نمیکنن. دسته اول و دسته سوم که مطلوب ما هستش و میگیم اینا اثبات واجب میکنه، اثبات واجب خارجی میکنه همین الان در نظام واقع. لذا ما روی یک فضای استلزام نفس الامری حرف نمیزنیم، گرچه از اون استلزام نفس الامری استفاده خواهیم کرد. در دسته دوم از برای اینا برای این مفهومی ان دیگه، میگیم شما میخواید از مفهوم پل بزنید به خارج، ما میگیم این راه مسدوده، شما تو فضای مفهوم موندی، در حالی که ما غرض ما اثبات واجب الوجود در خارج بود. مضافه بر این که حتی به لحاظ نفس الامری هم این استلزام برقرار نیست، لذا میگیم در خارج شما کاری رو نمیتونید اثبات بکنید، چیزی رو نمیتونید اثبات کنید. پس این نکته توجه داشته باشیم، همیشه چه ما دسته اول رو بپذیریم چه دسته سوم بپذیریم، باید موجود واقعی خارجی ثابت باشه برای ما، یا موجود ثابت واقعی با خصوصیت امکان و اینا ثابت است و از همین راه شروع میکنیم به واجب، یا مطابق تقریر عام از برهان صدیقی میگیم یک موجودی هست، موجود باشه باید واجب باشه، یا بدین شکله یا به چه شکل حرکت میکنیم، یا میگیم نه حالا که موجود داریم بررسی میکنیم، بحثمون رو میبریم به اون اصل حقیقت وجود، حقیقت وجود رو مورد مطالعه قرار میدیم. وقتی حقیقت وجود مورد مطالعه قرار دادیم، آرام آرام خصوصیات او استخراج خواهد شد و ما به واجب الوجود بودن او پی میبریم. این روندی است که در این بحث است. بله، به همینطوره. همینطوره. ادعاشون هم باز همین تو همین فضای ما هستن. یعنی میخوان این کارو بکنن. ولذا ما چرا زیرا بشه میزنیم میگیم که اینا فقط تو ایده مفهوم است و خارجی نمیتونه اثبات کنه. یعنی پس بنابراین ما در این بحثا دنبال اثبات امر خارجی هستیم. اگر اونها از این فضا خارج بشن طبیعتاً باید ابتدا یک موجودی رو اثبات کنن و از اونجا شروع کنن. اونا ادعاشون هستش که از مطالعه در خود مفهوم ما بتوانیم واجب الوجود و امر موجود خارجی رو اثبات کنیم، از مطالعه خود مفهوم. خب این یک نکته. یک نکته دیگه این هستش که تقریرهای متعددی از برانهای صدیقین شده، چه بر اساس تقریر عام، حالا این کلمه تقریر اگه میذاریم با اون دو تقریر عام مخاصی گفتیم قاطی نشه، توجه کردید؟ یعنی یک محور عام تقریری که برانهای صدیقین رو توضیح بده، یک محور خاص تقریری که برانهای صدیقین رو تو اون فضای خاص توضیح بده. حالا مجموعاً برانهای رو که به عنوان برانهای صدیقین ذکر شده چند تا هستن؟ خب این دست از برانهای صدیقین ابتداءً گراش در آثار فارابی داده شده. مثلا فارابی در عبارتی بدین شکل توضیح میده در فصوص الحکم، اگه فصوص الحکم مال ایشون باشه، در فصوص الحکم صفحه 62 بیان ایشون اینه، خیلی مهمه، یعنی لکه ان تلحظ عالم العقل عالم الخلق، لکه ان تلحظ عالم الخلق فترا فیه امارات صنعه. یعنی شما میتونی عالم خلق رو نگاه بکنی، نشانه های ساخته شدن رو توش ببینی و صانع رو چیکار کنی؟ اثبات بکنی. این همون دسته اول از براهین. ولکه ان تعرض ان و تلحظ عالم الوجود المحض، و برای شماست که میتونی اعراض بکنی از عالم خلق و ملاحین. دیگه مال خواص خواهد شد، اون مال عمومه، این مال خواصه. و عظمت قرآن و دین اینه که وارد هر دو فضا میشه، اون فضای نخست رو به نحو عمومی در آیات به نحو گسترده مطرح میکنه، خب همه باید با این نشانه ها پیش برن. و بحث خیلی مهمی از اینه، اینطور نیستش که یقینی که اونجا تولید میشه یقین ضعیف‌تر باشه، نه، خیلی واضحه، خیلی روشنه. مثلا در توحید مفضل اگر دوستان ملاحظه بفرمان نگاه نکردن حتما نگاه بکنن توحید مفضل رو. خب مفضل ابن عمر هست و اون داستان برش پیش میاد در کنار حرم حضرت نبی صلی الله علیه و سلم داره زیارت میکنه، اونجا ابن ابی لوجا و اینا نشستن مسخرش میکنن، حالا چون اونجا سرپوشیده بود و گنبد بود و حالا من خودم همینجوری میگم خنک بود، اینا میرفتن اونجا دورش مینشست تجه کردی اونجا مینشستن بالاخره با هم گرده میگرفتن حرف میزدن. این بنده خدا یا کسان دیگه مؤمنین میومدن که مثلا زیارت کنن، اونا مسخره میکردن با هم صحبت میکردن نشخند میزدن. این مفضل ابن عمر جزو اونای نبود که حالا بیخیال باشه یو این چه حرفی میذارن مثلا میگن، اعتراض کرد به اینها و اونا حالا یکی دو جواب دادن، اینا جواب داد صداش رفت بالا، خیلی صداش رفت بالا. اونا گفتن که بابا تو میگی من شیعه مثلا جعفر ابن محمد هستم، خب ایشون خیلی مدارا میکنه، خوب صحبت میکنه، شما چطور عصبانی میشید؟ اینها خیلی ناراحت شد. بعد رفت خدمت حضرت امام صادق علیه السلام و ماجرا رو گفت. امام صادق هم ایشون فرمود که شما از فردا یه قلم و کاغذ بیار بنشین من برای توحید بگم. ایشون رفت روزای بعد رفت درجه کلاس براش گذاشت گفت روزای مثلا فلان ساعت فلان بیا اینجا کلاس، اونم کلاس خصوصی با امام صادق علیه السلام. و اونجا رفت حضرت چیزایی میفرمود و ایشون مینوشت. اونجا نگاه بکنید چه سبکی امام وارد میشه و چه ظرافت‌هایی داره، و عمدتاً از فضای همین برهان‌های دست اول استفاده میکنه. بیانات خیلی زیبا و خوب، و در همون جاست که بیان ارسطو اینها رو داره که عالم نمیتونه صدفه‌ای باشه، تصادفی باشه. توضیحاتی که در اونجا داره در همون جا هست. حالا در اصل از جمله اکثر براهینی که اونجا آمده براهین از دسته همین اولین عالم خلق، امارات صنعت و چیزایی رو که حضرت توجه میده و گوش زد میکنه، مراقب اینها باشید. اصلا آدم وقتی تو نظام خلقت تأمل میکنه مثل روز براش روشنه که باید خالقی باشه، صانعی باشه. اصلا این حرفا قابل معنا کردن چیزا نیستش. اکثر مردم از همین راه میرسن و این هم یک راه یقینی و کامل هست. اما یک راه دیگری وجود داره که اونها هم در آیات و روایات گوشزد شده، ولی نمال خواسته و فواید بیشماری هم داره. اینا برای کسانی رو که در علم ربوبیه میخوان کار بکنن با دقت‌های سنگینش باید از این راه پیش برن. و این بحث است. بله آرس فارابی، آره، فصوص الحکم صفحه 62، فصوص الحکم صفحه 62. بعد میگه که ولک ان تعرض عن و تلحظ عالم الوجود المحض و تعلم انه لابد من وجود بالذات، یعنی در محض وجود شما مطالعه بکن، بالاخره خواهی رسید که یک وجود بالذاتی هست، وجود بالذاتی هست. خب این بیانی هستش که از فارابی است، گرچه اسم برهان صدیقین برش ننهاده ولی اون محتوا رو اشاره کرده. بعد ابن سینا یه پیشنه تاریخی داره میگیم تا برسیم به اینجا، هم تقریرهای متعدد هم داره میاد. بعد میرسیم نوبت به وقت گذشته ابن سینا. خب ابن سینا وارد این بحث میشه در نمط چهارم، رسمن برهانی رو یک تقریر دیگری از وجوب و امکان میکنه که اون تقریر متعارف از برهان وجوب امکان نیست، یعنی لازم نیست در اون برهان که شما یک موجود ممکن رو ثابت کنید. خب حالا توضیحاتی داره، گرچه ملا صدر اشکالاتی میگیره به ایشون اینا، این برهان رو پیاده میکنه و اونجا توضیح میده، من عبارتش ننوشتم، اونجا توضیح میده که در این برهان نگاه بکن، ما از مطالعه وجود گرا رو از اونجا گرفته، از مطالعه در وجود اثبات واجب کردیم و اسمشو میذاره برهان صدیقین. این تقریبا اولین باری است که ظاهرا لفظ برهان صدیقین در اینجا پیدا شده، برهان صدیقین. و بعد از این بعد دیگه فلاسفه افتخار میکردن که یک نوع برهان صدیقین اقامه کنن و بگن برهان ما برهان صدیقینه. خب چون وقت گذشته من فکر میکردم این قسمت از بیان علامه رو میخونیم ولی نرسیدیم. انشالله ما روز شنبه این بخش از عبارت علامه میخونیم و وارد تقریرهای برهان صدیقین خواهیم شد، گرچه ما بحثمون هم اینجا یه مقدار لنگ موند، یعنی تقریرهای متعدد باید یک گزارشی بکنیم که چند تا تقریر صورت گرفته. فی الجمله اینا رو انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
من
دو دست تقریر میشه وردی همون گفتم دیگه، گفتم برهان صدیقین کلن دو تقریر داره، یک تقریر عام یک تقریر خاص. حالا الان میگیم که حالا به عامش یا خاصش کلن چند تا تقریر شده از برهان صدیقین، درسته؟ اینا رو میخوام توضیح بدیم. تقریر عام یعنی اثبات یک موجود میشه، میگه وقتی یک موجود هست پس باید واجب باشه، استدلال نکردیم، میخوام میگم سنخش اینجوریه، یعنی یک موجود رو که شما ثابت کردید میگه حتما خدا هست، میخواد این موجود واجب باشه یا واجب نباشه. آره موجود بودن یک، ولی اون بعدی نه، از راه مطالعه در طبیعت وجود این کار رو میکنه. آره اونا باید حتما اثبات بشه که چی؟ امکان داره، حدوث داره، حرکت داره، اینا باید اثبات بشه. پس فرقش روشن شد؟ اون اولی با این عام درسته. صفات چی؟
صفات واجب.
از تحلیل صفات. نه صفات متأخر از اثبات واجبه.
خب همونطوری که فعل متأخر از اثبات واجبه و ما یه دسته رو از فعل مثلا چیزی رسیم، از یه سری این که مثلا کمالی که آدم واقعا وجود،
خب این صفت صفت مخلوقه، صفت خالق که نیستش که، کمالی رو اگه میگید هستش صفت مخلوقه و بعد میرید اونجا مثلا.